18:30 این صدای رادیو فرداست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید گزارش دلیل مرگ ستاره بهشتی روز یکشنبه قرائت میشود. یک مقام قضایی میگوید در حادثه آتش سوزی در مدرسه شیناباد هیچ کس به عنوان مقصر معرفی نشده است. یک نماینده مجلس میگوید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به صلاح کشور نیست. عصر شما بخیر. یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز شنبه اعلام کرد که گزارش بررسی دلیل مرگ ستاره بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان، روز شنبه در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صبحانی نیا علت قرائت نشدن گزارش بررسی دلیل مرگ ستاره بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس را قرائت نشدن آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دانست. ستاره بهشتی پس از بازداشت توسط پلیس فتا در آبان ماه در زندان درگذشت. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران علت مرگ این وبلاگ نویس را اعمال فشارهای جسمی و روحی دانستند. در این میان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که ستاره بهشتی پیش از بازداشت بیماری نداشته است. توکل حیدری رئیس دادگستری آذربایجان غربی روز شنبه اعلام کرد که بعد از بررسی حادثه آتش سوزی آذر ماه در مدرسه شیناباد در پیرانشهر هیچ شخص یا نهادی به عنوان مقصر شناخته و معرفی نشده است. در آتش سوزی در این مدرسه ابتدایی حدود 30 دانش آموز دچار سوختگی شدند که تا کنون 2 تن از آنها درگذشتند و حال 3 نفر دیگر از آنها وخیم اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس دادگستری آذربایجان غربی گفت اگر مستخدم مدرسه به جای اینکه بخاری را بیرون بیاندازد دانش آموزان را به بیرون هدایت می کرد شاهد تلفات کمتری بودیم. او گفت که در مدرسه کپسول آتش نشانی وجود نداشته، اما افزود این موضوع تقصیر قضایی محسوب نمی شود. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس روز شنبه گفت که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل شرایط فعلی جامعه به صلاح کشور و مردم نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شریف حسینی درباره احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت گفت که بدون مجوز مجلس این قانون نمیتواند اجرا شود و اگر دولت قصد چنین کاری را داشته باشد رئیس مجلس عدم اجرای قانون را به همه دستگاه ها ابلاغ خواهد کرد. در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد برنامه ریزی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منتشر شده است. یک روزنامه مصری روز شنبه گزارش داد که قرار است یک مسئول بلندپایه صندوق بین المللی پول روز دوشنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور در مورد درخواست وام 4,800,000,000 دلاری قاهره مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه اخبار الیوم این مقام صندوق بین المللی پول همچنین قرار است با نخست وزیر، چند تن از وزرا و رئیس بانک مرکزی مصر مذاکره کند. ارزش پول مصر در برابر دلار از آغاز سال 2011 میلادی 2 سال پیش حدود 10% کاهش یافته که حدود 1/3 آن تنها در یک هفته اخیر صورت گرفته است. به نوشته رویترز بانک مرکزی مصر از 6 روز پیش تا کنون روزی 75 میلیون دلار از ذخایر ارزی این کشور برداشت می کند. عزیزان شنونده، نوبت می رسه به برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا موسوم به دریچه، برنامه‌ای که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وکلای زندانی. محمد سیف‌زاده که قرار بود روز سه‌شنبه برای ادامه معالجاتش به بیمارستان منتقل بشه، در پی اختلافش با ماموران زندان انتقالش صورت نگرفت. ماموران می‌خواستن این وکیل زندانی رو با لباس زندان و دستبند و پابند به بیمارستان ببرن که او مخالفت کرده و در نتیجه انتقالش به بیمارستان انجام نشده. محمد سیف‌زاده از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده که به گفته همسرش عدم حضور او در دادگاه علت این انتقاله. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده:
این مقدار ضرورت عمل کلیه الان بیشتر شده. دکترها تشخیص دادن اگر که این عمل انجام نشه امکان داره کلیهشون آسیب ببینه. امیدوار هستم این انتقال مانع از ادامه درمان در حال مراقبت‌هایی که ایشون لازم داره هم به لحاظ سنی هم بیماری ایجاد نشه، براشون مشکلی ایجاد نشه.
محمد علی دادخواه، دیگر وکیل زندانی که برای گذروندن محکومیتش در زندان اوین به سر میبره، هفته پیش برادرش از وضعیت او ابراز نگرانی کرده و گفته بود او به شدت دچار افت حافظه شده. اما دو روز پیش مریم دادخواه، دختر این وکیل زندانی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر از خوب بودن حال پدرش خبر داده و گفته آقای دادخواه در روز ملاقات همچون گذشته روحیه‌ای قوی و حضور ذهنی مثال زدنی داشته. با این حال شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میگه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر برای اعتراف‌های اجباری تحت فشارند.
طبق اطلاعاتی که از سوی خانواده آقای دادخواه عنوان میشه، ایشان تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند برای اینکه علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت بکنند. این فشارها قبلا هم بوده، آقای دادخواه مقاومت میکردند و اکنون وضعیتی پیش آمده که علاوه بر آقای دادخواه، آقای سیف‌زاده هم چون حاضر نشدند علیه من یا علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کنند، به صورت ناگهانی ایشان را تبعید کردند به زندان رجایی شهر.
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، هفته پیش بار دیگه به سلول انفرادی بند 209 منتقل شد. وبسایت کلمه از اعتصاب قضای مجدد او در اعتراض به رفتار ماموران امنیتی و انتقالش به بند 209 خبر داده. او که از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر میبره، به گفته خانواده‌اش حدود 2 هفته پیش قرار بود آزاد بشه، اما به گفته همسرش هنوز از آزادی یا تعیین وثیقه برای او خبری نیست. فائزه هاشمی از شنبه هفته پیش به سلول انفرادی منتقل شده. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش با اعلام این خبر دلیل انتقال خانم هاشمی به انفرادی رو زیر پا گذاشتن مقررات زندان توسط او عنوان کرده. فائزه هاشمی از 3.5 ماه پیش برای گذروندن محکومیت 6 ماهش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان اوین به سر میبره. مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از ماه‌ها پیش در زندان دچار ناراحتی چشم شده، به گفته همسرش زمانی که برای آزمایشات چشم به بیمارستان فارابی منتقل شده، پزشکان متوجه ناراحتی قلبی و فشار خون بالای او شده و گفتن باید در بیمارستانی تخصصی بستری بشه. هفته پیش همچنین 300 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامتی مصطفی تاج‌زاده ابراز نگرانی کرده و از مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت او شدند. مصطفی تاج‌زاده از حدود 3 سال پیش زندانیه و از بیش از 2 سال پیش در شرایط قرنطینه در بند 2 الف سپاه نگهداری میشه. هفته پیش 20 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه ای به علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین، نسبت به اونچه که عدم رسیدگی پزشکی و درمانی به برخی از زندانیان این بند نامیدن، اعتراض کردند. ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، علیرضا رجایی روزنامه نگار، محمد رضا مقیس روزنامه نگار، محمد داوری سردبیر سایت سهام نیوز، عبدالله مومنی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت و مهدی خدایی فعال دانشجویی از جمله افرادی هستند که در این نامه به بیماریشون اشاره شده. به وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از نامناسب بودن حال جسمی چند تن از دراویش از جمله مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی در زندان خبر داده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای مرادی که مشکل قلبی دارن و خب خیلی هم ضعیف شدن به خاطر وضعیت زندان، که به همراه دانشجو یه مدت پیش داخل بیمارستان میلاد تهران بستری بودن که خب دستور قاضی ضابطی اینا رو شبونه برگردوندن به زندان. مجددا آقای دانشجو به دلیل اینکه حالا فصل سرماست، ایشون بیماری ریوی شدید داره، دوباره آسمشون عود کرده بوده که خب ایشون اورژانسی برده بودن بیمارستان، واسهشون پرونده تشکیل داده بودند و می‌خواستن بستریشون کنن که تست بگیرن از ریه‌شون و بقیه کار پزشکی انجام بدن، که خصوصا شبانه ایشونو با لباس زندان به دستور مستقیم قاضی صلاحاتی بدونه که ایشونو ترخیص کنه از بیمارستان منتقلشون کردن زندان اوین.
محاکمه 7 تن از وکلای دراویش و مدیران سایت مجذوبان نور قراره از 27 دی ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار بشه. فرهاد نوری و توضیحاتی درباره اتهام‌های این افراد.
بعد از دو بار که دادگاه دراویش حالا برگزار نشد، چون خود وکلا و مدیران سایت شرکت نکردن، چون میگن که این دادگاه غیر قانونیه، چون طبق آیین دادرسی اصلا پیش نرفته کارشون و خب وکیلاشون به صورت کامل نتونستن پرونده رو بخونه که بتونن دفاع کنن ازشون. و خب مجددا دوباره یه تاریخ جدید براشون اعلام شده که از 27 دی ماه لغایت 7 دی ماه هست. متهماتشون هم که مثلا همش با علی امنیت ملی و تشویش اعضای عمومی و توزیع دگرک انحرافی و عضویت در فرقه ضد امنیتی، و هنوز هیچ کدوم از وکلاشون پروندهشون رو مطالعه نکردن یا ملاقات نداشتن.
آریا آرام نژاد، آهنگساز و خواننده ایرانی، به گفته همسرش سه‌شنبه گذشته برای اجرای حکم 3 ماه زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی روانه زندان بابل شد. طی 3 سال گذشته این 3 ومین باره که آقای آرام نژاد زندانی میشه. او پس از وقایع عاشورای سال 88 ترانه‌ای خواند با نام علی برخیز که پس از اون اداره اطلاعات بابل او رو به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت، محاکمه و زندانی کرد. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سعید حائری، وبلاگ‌نویس و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، هفته پیش برای اجرای حکم 2 سال زندانش روانه اوین شد. او که سال 88 مدت 4 ماه بازداشت شده و با قید وثیقه آزاد بود، متهم شده به تبلیغ علیه نظام. هفته پیش دست کم 6 نفر در ایران اعدام شدند. 1 نفر در یاسوج، 1 نفر در یزد و 1 نفر در آقلا در استان گلستان به جرم قاچاق مواد مخدر و 3 نفر در یزد که اتهامشون تجاوز به عنف عنوان شده. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایرانی رو پیگیری و منتشر میکنه، از بازداشت 2 تن از مسیحیان نوکیش در رشت خبر داده. بهزاد تعالی و محمد رضا امیدی روز دوشنبه بازداشت شدند و علت بازداشتشون معلوم نیست. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران، در این باره بیشتر میگه.
روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه 91 ماموران اداره اطلاعات رشت به منزل 2 نفر از اعضای فعال کلیسای ایران در رشت به نام آقای بهزاد تعالی پسند و آقای محمد رضا امیدی معروف یوهان مراجعه میکنند و ضمن تفتیش منزل و ضبط وسایلشون این افراد رو با خودشون به بازداشتگاه اداره اطلاعات میبرند که تا امروز هم در بازداشت هستند. همون روز به منزل 2 نفر از اعضای جدید کلیسا که در واقع جلسات کلیسایی در خونه اونها برگزار میشد به نام آقای امیر حاتمی و مهدی دادخواه هم مراجعه میکنن و این افراد رو هم به اداره اطلاعات میخوانشون و اونا بعد از مراجعه به اداره اطلاعات بازداشت میشن و همچنان در بازداشت به سر میبرن. جمهوری اسلامی موج جدیدی از فشار بر کلیسای ایران و اقلیت های مذهبی رو در آستانه سال نو میلادی شروع کرده و واقعا هنوز نمیدونیم که برنامه‌ای که اینها دارن چی هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.